به گوش، به گوش، به گوش. تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار، به گوش، به گوش. زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، به گوش، به گوش، به گوش، به گوش، به گوش، به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و آپیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مال هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یا در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تن درست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 29 ماه اوت 2021 برابر با 7 شهریور ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان، امروز اولین برنامه ما بعد از تعطیلات تابستانی است. امیدوارم که استراحت کامل کرده باشید و سر حال باشید برای شنیدن برنامه ما. و بعد از شنیدن یک ترانه افغانی از غزال عنایت به نام صلح، گفتگوی رو که با یک شهروند افغانستانی من تنظیم کردم که در افغانستان هست و بعد با میهن جزنی در مورد دادگاه حمید نوری گفتگو خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند گفتگوی رو انجام دادم با جناب جیهون، البته اسم مستعار هستش و ایشون فعال مدنی در افغانستان هستند و حقوق سیاسی خوندن. با هم این گفتگو رو میشنویم. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگو با یکی از شهروندان افغانستان فعال مدنی که در افغانستان هستند جلب میکنم. درود بر شما دوست گرامی، اگر ممکنه لطف کنید در مورد اینکه کجا هستید الان و شرایط فعلی شما چگونه هست برای ما صحبت کنید.
درود و سلام خدمت شما بانو فانی و خدمت شنوندگان شما. آرزوی سعادتمندی شما را دارم. جیهون هستم، من به یک از استانهای افغانستان فعلا زندگی میکنم. اعضا قسمی که بر شما معلوم است بعد از اینکه گروه طالبا حاکمیت سرتاسری پیدا کرد در افغانستان، به همه میدارند که وحشت و دهشت در افغانستان بیشتر شده است. همه در حراس هستند، هیچ فردی و هیچ کسی از خانه بیرون برآمده نمیتواند، حداقل به عمر خود برسند. وضعیت فعلا بیشتر در حالت وحشت است بانو عزیز.
جناب جیهون، من سوالات زیادی دارم ولی فقط خواستم ببینم که الان شرایط خود شما چگونه است. شما با دوتا خواهرتون مثل این که شرایط مناسبی گویا ندارید و باید پنهان بکنید خودتون رو تا یک راه فراری بتونید پیدا کنید. نمیدونم در چه شرایطی هستین، لطفا بر ما بیشتر توضیح بدین که الان به چه صورت هستش، اتفاقاتی که در کنار شما میفته چگونه هستش. بفرمایید.
درست است بانو عزیز، قسمی که معلوم است در افغانستان گروه طالبان همیشه کسایی را ترور میکنند و کسانی را که اونا باشان مخالفت با نظام طالبانی داشته باشند و همیشه کسانی را که اونها تعقیب میکنند و اونها را به کشتارگاه میبرند، خصوصا که گروه طالبان اصلا قبول ندارند که با مخالفت نظام از او یا فردی یا شخصی قد علم بکنند. ما قبلا در بعضی رسانه ها و سایت های اجتماعی همیشه گروه طالبان و یک گروه دهشت افگن و همیشه کسایی بودن که اینها به حقوق بشری و ارزش های بشری قائل نبودن متهم کردن، ولی طبعا اونها حاکمیت بر افغانستان پیدا کردن و اونها همیشه نمایندگان از در قطر این بیان میکنن که گویا ما به هیچ کسی ضرر نمیرسیم و با همه ما احترام میگذاریم، چی با خانم ها و چی با پسران، به همه. اما اینا هم دروغ میگویند به دلیلی که در پشت پرده بعضی رویدادهای واقع میشن که اصلا رسانه نمیشه، چون در افغانستان حال رسانه و آزادی بیان همه مسدود است. هیچ کس جرات نمیکنه که حقایق به رسانه ها دسترس رسانه ها بده یا بیان بکنن. من قبلا همیشه اینا را گروه دهشت افغن بیان کردم که وقتی که اینا با مزار شریف یا دیگر ولایت ها که یا مکمل تسخیر کردن یا رسیدن یا موفق شدن، یعنی در تعقیب همین دو جوانه است. نمونه مثال خودم که همیشه قبلا همینا را نپذیرفتیم، چون میدانم که گروه هستن که به این چیز باور نداره که
جناب جیهون بله شما فعال مدنی هستید، چه کار کردید؟ شما در چه زمینه فعالیت میکردید؟ تحصیلاتون در چه زمینه بوده؟
من قبلا در یک از استانهای افغانستان فعال مدنی بودم. رسانه ها همیشه باید این بوده که خصوصا در بخش تعلیم و تربیت بیشتر من وظیفه اجرا کردیم، بیشتر من مکاتب های ایجاد کردیم، بعد از پروژه هایی که همیشه در بخش تحصیل در بخش ارزش های خانم ها بوده بیشتر فعالیت کردیم. اونها به هیچ چیز باور ندارند که در حقوق طبعا در جامعه مدنی بودی از همه حقوق افراد جامعه باید دفاع بکنی، از حقایقی که یک فرد جامعه برایشان ارزش قائل است باید دفاع بکنی. ولی طالبا هرگز نمیخوان که جوانانی که مخالفت با آنها بکنن و نظام آنها را زیر سوال ببرن هیچ گواه نمیپذیرند، بخصوصا طالبا کسانی را که از اقوام خودشان نبوده باشد، یعنی باید از پشتونهای خودشان بوده باشد، آنقدر آنها تسهیل میگیرد مشکل نداره، اما با دیگر تبار بسیار مشکل جدی دارند. خصوصا تلاشی ها و تقیب های خانه در خانه را اینا جریان دادن، کمیسیون های خود را ایجاد کردن که باید کسانی که در رسانه ها بوده، در نهایت های اجتماعی بودن، با همکاران محلیشان و کسایی که در طبان و گروه های در داخل شهری هم دارن و تقیب کسایی که همیشه مخالفت کردن. ولی خود من همیشه هم تو بودم و در یک جای پنهان هستیم، خوشبختانه تا اونوز در چک پوینت اینها سر نخوردیم یا جای ما را تلاشی نکردن. دیگه امیدوار هستم که یه روزی اینا محقق نشان که مثل ما بر جوانا را به کشتارگاه ببرن.
جناب جیهون، شما گفتین که پنهان هستید، برای چی پنهان هستید و دارین چی کار میکنید؟ یعنی چجوری دارین این خود رو پنهان میکنید که به سود دسترسی نداشته باشن؟
درست است، خب در مشغل اونا بیان کردن که گویا ما خانه به خانه تلاشی نمیکنیم، یعنی ما بررسی نمیکنیم که ما افراد را از خانه ها بیرون بکنیم، اما متاسفانه اونها در رسانه های خود بیان میکنند، اما گروپ های و کمیسیون های اونا تشکیل دادن، خصوصا در قسمت ها و در ناحیه که پارسی نشین ها هستن، اونا بدون کدام اجازه، بدون کدام در جریان باشد، حوزه منطقه یا کمیسیون ها در جریان باشد، تا افراده غیر مسئول اونها بدون اجازه کمیسیون ها تلاشی میکنن و افرادی که خصوصا به امنیت دولت کار کرده باشن، کسایی که به خارج ها سود هم کار بودن و کسایی که جامعه مدنی بودن به حقوق بشر کار کردن، فقط اینها را بیشتر اونا مورد بررسی قرار میتن و تلاشی میکنن پیداشان بکنن. اما متاسفانه در جایی که ما قبلا زندگی میکردیم، همه خانه ما را تلاشی کردن، پرسیدن آیا جواران کجا فرار کردن یا این خانواده در کجا رفتن، اما ما به جایی حالا فعلا زندگی میکنیم که حد اقل از اقوام خودشان است، یعنی آنقدر تحت بررسی نیستن. ما را تلاش میکنیم جایی که بیشتر فارسی زبان ها باشن، کسایی که در پاس زبان ها بودن و بیشتر تلاش میکنه که در اینجا جوانان مبارز را پیدا بکنن.
جناب جیهون، الان از اتفاقاتی که در افغانستان میگذره چه خبر دست اولی میتونین به ما بدین؟ البته نمیدونم شما از گروه ولایت خراسان اطلاع داشتید که گویا 6 سال پیش در شرق افغانستان این گروه تشکیل شد و از داعش هستند، یک گروه افرادی تر از نسبت بله. یعنی بخشی از داعش. آیا شما این گروه رو شناخت داشتین در موردش که الان در فرودگاه کابل بمبگذاری کردند و 90 نفر کشته شدند و 13 نفر هم از نیروی نظامی امریکا بودند؟ به عبارت هم من شنیدم که 100 نفر شدن بیشتر کشته شدند. اطلاعات شما در این زمینه چگونه است؟
بله، من قبلا شاید هم 3 سال قبل یا 4 سال قبل خود دولت افغانستان جمهوری اعلان میکردن، خصوصا در اواخر معاون اولی رئیس جمهوری کامرولای صالح بود، قبلا رئیس امنیت ملی افغانستان بود، یعنی او همیشه بیان میکرد که گروه های داعش در بعضی قسمت افغانستان فعالیت های خود را آغاز کردن، باید جهان متوجه باشد، باید خود دولت افغانستان متوجه باشد، خصوصا در قندهار، در ننگرهار که قسمت مرزی با کشور پاکستان است. یعنی قبلا تقریبا 2-3 سال قبلا بعضی لانه های بزرگ اونها را طیارهای امریکایی بر هدف قرار دادن در کوه ها، بعضی کوه های افغانستان اینا رسما کار خود را آغاز کرده بودن، اما با آمدن گروه تروریستی طالب ها اصلا باری افغان ها نمیشد که انتحاری انجام شود، چون همیشه انتحاری را خود طالب ها انجام میداد در میان مردم، بعد از اینکه اینا غلبه کردن اصلا باور مردم نمیاد که گروه داعش در میان ها وجود داشته. ولی من فکر میکنم که خود طالبا در قدرت سیاسی که فعلا دارن، در بین خود اینها زدبان های سیاسی وجود دارن، به خاطر به حکومت جدیدی که حکومت موقت را که بیان میکنن، فکر میکنن معقولی خود تلاش میکنن که از گروه خودشان بوده باشن، از گروپ حیبت الله اینا زیاد تلاش میکنن که باید از گروپ اینها کسی باشن که در کابل بایسی رئیس جمهور یا حکومت موقتی که اعلان میکنن رئیس جمهور موقت اعلان شون. ولی با این فرصت ها من فکر میکنم داعش هم استفاده خود کرد، یکی از کدام گروه بیشتر دسترسی ندارن چون طالبان میمانند. قبلا هم یک از نظام تلویزیون طلوع را مورد ضرب و ستم قرار دادن و تکوب کردن، اینها نمیمانند. ولی بیشتر از آنها زیاد بیشتر از صدهای اینها کشته و زخمی شده که حتی جوی خوی جریان پیدا کرد که همه رسانه ها این را به نمایش گذاشتن.
جناب جهون، گفته میشه که طالبان با داعش اینها با هم مخالف هستند و در جنگ، و یک بخشی از طالبان که این نیروی طالبان یه مقدار به اصطلاح مثلا ملایم و معتدل فکر میکردن هستش، ناامید شدن از طالبان و به سوی همین گروه داعشی ولایت خراسان رفتند و با اونها همکاری میکنند. حالا آیا واقعا داعش با طالبان اینا مخالفتی دارند و در جنگ هستند؟ تفاوتشون به نظر شما چی هست؟
من فکر میکنم قبلا گروه های طالبان کسایی که در رأس یا قرار داشت مخالفت های خود را با گروه داعش اعلام میکردن، میگفتن که ما مخالفت داریم، به هر قسمت افغانستان باشه ما درگیر میشیم، هیچ گروه زهارا نمیتونه فعالیت بکنه. اما بدبختانه خود طالبان در نظام خودی که فعلا در افغانستان حاکم هستن مشکلات خود دارن. طبعا کسایی که نارضایت میشن، گروه هایی که نارضایت میشن با گروه داعش یکجا میشن، پس دوباره علیه حکومت یعنی طالبان میجنگن. این یک پروژه است یا یک تعداد از احتمال بیشتر میره که از گروه طالبان خارج شون، یک گروه با گروه داعش یکجا شون، پس دوباره مثل گذشته که در حکومت اشرف غنی این انتحاری ابیح انفجاری این هدف قرار دادن مردم را پس به مثل سابقش این بار داعش این پروژه را بعد استفاده میگیره.
این طالبان الان اعلام کرده که یعنی محکوم کرده این حرکت رو، گفته که ما نکردیم، که البته هم گروه ولایت خراسان اینو به عهده گرفته. شما فکر می‌کنید طالبان در درجه اول مخالف فارسی زبان‌ها و شیعه هستش، درسته؟
بله بله. بله این واضح است، یک واقعیت است. اگر این واقعیت نباشد، اگر گیریم که شایعات باشد، مثال میتونم یک از ولایت‌های فارسی نشین افغانستان اسمش رو نمی‌برم، 90% این ولایت مردم تاجک ها و فارسی زبان ها تشکیل میده. تمام تعینات اینا، تمام تعینات این طالب ها همه پشتون ها هست، از رده های بالا تا خودترین مامور هست، همش پشتون ها در رأس قدرت قرار دادن.
بله بله.
یک نمونه است که میخواهند تگزوی داشته باشن، تقام باشن، قمگرایی وجود داشته باشن در گروه اینا، متاسب است اینا و دیگه اقوام خصوصا فارسی زبان ها ارزش قائل نیستن.
آیا هزارها هم جزء این گروه هستن که جزء فارسی زبانهایی که مورد غضب باشن؟
بله بله بله، بدون شک.
اوکی، یک سوالی از شما میکنم. تحلیل شما چیست که وقتی که اشرف غنی فرار میکنه و ارتش افغانستان که گفته میشه 300 هزار نیروی مجهز و کارآزموده بوده در مقابل طالبان که گفته میشه بین 50,000 تا 70,000 هستند و نیرویی نیستند که به اون صورت مجهز و کارآزموده باشند، چطور تونستن این طالبان موفق بشن و چرا ارتش افغانستان مقاومت نکرد در برابرشون؟ به چه صورت شما این چی تحلیل میکنین؟ فکر میکنین که آیا برنامه ریزی از طرف امریکا بوده یا اینکه از طرف خود مردم افغانستان این کمکاری صورت گرفته؟
درست است، در حکومت قبلی در رأس قدرت که برای تقلب آمد جناب اشرف غنی بود، فعلا فراری از افغانستان است، همه میدانند. خود اشرف غنی زمانی که در قدرت نبود، یک از بیانیه‌های او در افغانستانی بود، چرا اقوام غیر پشتون رشد میکنند، چرا اقوام غیر پشتون به بورسیه ها میرن، چرا در مناطقی که فارسی نشین است چرا اینها در امن است، چرا در منطقه جنوب افغانستان که اقوام ماست همیشه مردم کشتار میشه، طالبان جا بیشتر بود، اما اونها از سواد محروم ماندند. و بالاخره یک بیانیه متعصبانه که بود ما را در یاد داره، فراموش ما نمیشه. زمانی که به قدرت رسید خود اشرف غنی هم یک شخص متعصب بود، هیچگاه به هیچ قوم ارزش قائل نبودند. یعنی زمانی که برای تقلب امریکا و سفارت به میانجیگیر سفارت امریکا و این را برنده اعلان کردن، همه میدونن که هیچ رأی به خود نگیره، به کرسی به زور به نشاندن سفارت امریکا. خواهی بسیش میگذاریم. اشرف غنی یگانه شخصی بود که هیچ اقوام دیگر را نمیخواست. یعنی همه جهانیان میخواست مردم افغانستان. زمانی که در قدرت بود تمام قدرت و صلاحیت ها یعنی سر قماندان علی اشرف غنی بود. بدون دستور اشرف غنی هیچ فردی نمیتونست که کار را انجام بده. حتی دو معاونش. نه معاون اول نه معاون دوم. اشرف غنی زمانی که قدرت را به دست گرفت به طور شخصیت ها به طور رهبرای بانفوذی تاجک تبارا شروع کردن. افراد زیادی را بودن. پیش از او هم در زمان حکومت کرزه هم مثال میتیم جان داود. داود یکسی شخصیت های بسیار نظامی قیی از پارس تباران بود. یعنی سید خیلی میگو فرد رهبرای زیادی بودن. زمانی که به قدرت رسیدن به این ترور ها ادامه دادن و همیشه میگفتن گروه مخالفی را ترور میکنن و دولت دیگه کنم سهم ندارن. زمانی که مردم به بسیار به وضعیت رسید که بیکاری به اوج خود رسید، ناامنی به اوج خود رسید، همه مردم به داد و فریاد زد، حتی به وقتی رسید که اشرف غنی باید از قدرت کنار برود. هیچگاه نمیخواهی که اشرف غنی دیگه در سر قدرت بوده باشد. ولی من فکر میکنم اشرف غنی در خون در رگ از خونهای از تعصب جریان داشت، اما نخواست که افراد دیگه از اقوام خیر پشتون به قدرت برسه. اما علی طالب که از اقوام خودش بود، از قوم خودش پشتون بود، امیر ترجیح داد نسبت به اقوام دیگری به ترتش دستور میداد رها بکنه، جنگ به مقابل طالب نشود، طالب کشتار نشود، طالب برادر ما هستند، اینها باید به بسیار مسالمت آمیز به داخل افغانستان بیاید. اما متاسفانه همه ارتش دستور را تعینات میکردن در تمام نقاط افغانستان. تعینات 3 نفر میکردن، مشاوری امنیتی ملی افغانستان و تزلیس رئیس دفتری اشرف غنی، خود اشرف غنی. 3 پشتون در ارک رئیس جمهوری بود. هیچ کس بدون از یا صلاحیت نداشت که حتی یک مامور را تعیین بکنه. قبلا در زون شمال 12 ولایت بیشتر از ولایت های شمالی افغانستان که فارسی نشین ها هستند تمام تعینات را خود اونها میکردن. اما کسایی را که زمانی که طالب نزدیک شد بدون کدام چون چرایی اونا چوکی ها و دفاتر خود را رها کردن، طالب ها را با دست بالا بین چوکی و ارتش ما را بگیرن. یک از پلان های اشرف غنی بود و من فکر میکنم تعصب ازی بودن که نخواستن دیگه اقوام قد بلند بکنه قد علم بکنه، اما همین گروه تروریستی را ترجیح داد. یکی از کارهای اشرف غنی بود که هیچگاه فراموش مردم افغانستان نمیشود.
آیا مردم که میخواستن مبارزه بکنن، حالا البته این توجیه نمیکنه کاری که ارتش کرد و پشت مردم ها خالی گذاشت و فرار کرد، این اصلا برای مردم قابل قبول نیست. آیا کسانی که خواستن مبارزه کنن علیه طالبان فکر میکنی که میرن به پسر احمد شاه مسعود میپیوندن و علیه طالبان مبارزه میکنند؟
این واقعیت است. اگر امر معمول است که این نظام که طالبا دارن، این گروه طالبا که استراتژی که در افغانستان رسما نیست، مردم افغانستان نمیخوان. بجز یک تعدادی که با خود اونها کار کردن، یک تعدادی که اقوام اونها هست، اگر اونها بپذیرن دیگر اقوام اصلا نمیپذیرن، خصوصا مردم افغانستان اکثرا شاید نپذیرن. با پسر احمدشاه مسعود واضح اعلان کردن که پنجشیر دره است که به زور کس نمیتواند دره پنجشیر را تسخیر بکند. نه در زمان شوروی کسی توانسته، نه در زمان عملی حاول طالبا که در سال پیش 2001 بوده نتوانستن، موفق نشدن که پنجشیر را تخصیر بکنن و الان هم نمیتوانن. ولی اکثرت رهبرهای ما فعلا بیرون از کشور فرار کردن رفتن و اونها در اونجا تصمیم نهایی را میگیرن و ما امیدوار هستم اینها متحد شوند، یک جا شوند. مرکز مقامت دره پنجشیر است و امیدوار هستم روزی از دره پنجشیر، همیشه دره پنجشیر جایی بوده که مرکز مقاومت بوده، مثل که احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان سالها دفاع کرد از دره پنجشیر و پیلن هم احمد مسعود. امیدوار هستم که همه متحد شوند بیاین در کشور خود بخصوص در دره پنجشیر یک مقاومت سرتاسری را انجام بده تا این گروه از ریشه خونسا بسازه.
جناب جیهون، من مایل هستم که با خواهر شما هم صحبت کنم، اگر ممکنه لطف کنید که به ایشون بگین که بیان پای خط.
با معذرت دارم، فعلا ما پایین هستن، ما در جای خود عیار ساختیم. باز توانستم، من انشاءالله طلبشان میکنم.
خب الان من باید صبر بکنم تا با خواهرتون بتونم صحبت کنم.
درست است. من انشاءالله من پیام شما به اونا میرسم، چون برنامه شما شاید هم که بیشتری مانده باشد بانو خانی.
ببخشید منظورتون نفهمیدم، آیا الان من با خواهر شما میتونم صحبت کنم یا نه؟
فعلا نه، با معذرت، بخاطر دلیلی که من دورتر از اونها هستم.
اوکی، چون من قبل شما گفتم که من مایل هستم با خواهرای شما صحبت کنم، به خاطر اینکه اونها اولین قربانیان این رژیم هستن، قربانیان طالبان هستن و به طور مضاعف سرکوب میشن و خواستم بگم که شرطش چجوره. الان خواهرای شما در جای امن هستن؟ آیا شما به دسترسی بهشون دارید؟ کنار هم هستید؟ چه اتفاقی افتاده برای زنها در اون اطرافی که شما هستید؟ شما خودتون مشاهداتتون تا به حال چی بوده؟
تا هنوزی که ما در مدتی که کمی میشه طالبا به افغانستان دسترسی پیدا کردن، شواهدی که وجود دارد در افغانستان خصوصا در شهرهای خود ما که بودیم، این بودن که اگر کسی مقاومت میکنه در حکومت طالبا، اونها دستور میدن دیگر کسی مقاومت نمیکنه. اگر کسی مقاومت میکنه در گروه طالبا، اقوامی
جناب جیهون، من میخوام از مشاهدات شخصی خودتون بپرسم، شما چی دیدید؟ لطفا برای ما بگید.
ببین، یک از مشاهده شخصی ما این بوده که کسی دو خانومی که بدون محرم، یعنی شوهر خود، برادر خود بیرون در شهر یک ضرورتی داشتن، شاید محرمی در کنارشان نبوده یا نداشتن، یعنی اونها بسیار به اونا فش داده میشه، اونها را تفهیم میکنن، اونها را شلاق زدن. ما خبر داریم به اطراف ما، نزدیک ماست، در قسمتی است که ما همیشه در اونجا رفت آمد داشتیم، این کار انجام شده است.
شما چند نفر دیدین که باشون برخورد شده که کشته شدن؟ اتفاقاتی که شما خودتون مشاهده کردین لطفا به من بگید.
یک چیز دیگه هست بانوی عزیز، ما در میان طالب و گشت و گذار فعلا کردن نمیتوانیم، اما دوستان ما و کسانی ما و کسانی که ما باشن ارتباطی داشتیم با اونها رخ داده است. ما که بیانی که به شما کردم، چون ما جایی هستیم، ما اصلا در شهر و بازار نمیبینیم، ولیکن ما میفهمیم که در گذار منطقی ما که اینا آمدن و بررسی کردن، حتی از مردم پول جمع کردن که به مسجد های اینا را تنبیه کردن، بزرگ به سرشان نماز خواندن، حاضری های اینا تشکیل داده ایجاد کردن که به نماز صبح یا شام دو وقت باید اینا حاضر باشن، کسی که حاضر بودن نمیتونه به مسجد، به اینا شلاق زده شدن. این چیزایی هستن که ما دیدی میشه و هیچ کسی این کار نمیتونه.
بله، به هر حال من خیلی دوست داشتم که با خواهرتون صحبت کنم، قرارمونم این بود، ولی خب متاسفانه الان من فقط با شما صحبت کردم، میخواستم مشاهدات شخصی شما و خواهرتون رو از اوضاع احوال بدونم که چه بر شما گذشته و بر دیگران. الان شما در کدام قسمت افغانستان هستید؟
من نکرم در استان مزار شریف هستم، در یک از اطرافای اونها.
الان مغازه ها باز هستند یا به چه صورت؟ مدارس اونجا باز هست؟ چه جوریه؟
در قسمتی که ما زندگی میکنیم باز نیست، اما در داخل مرکزی ولایت برخ این مزار شریف است، کم و بیش مغازه ها باز است، اما بانک ها بسته است، مدارس ها بسته هستند و کسایی که قبلا به کارهای دولتی وظیفه اجرا میکردن ها دستر وظیفه نمیرن، ترس حراس دارن و هیچ کس به بازار، یعنی سرمایه گذاری بیزنس کرده نمیتوانن، چون همه میدونن که در وحشت هستند، خصوصا خانم ها که همه در خانه هستند، فقط با رو چادری که اونها دارن به خاطر ضرورت خوراکی خود، اگر در مغازه نزدیک بیرون شد اصلا دیگر خودم اجازه ندارن، ترس راست دارن که بیرون به آمده نمیتوانن.
الان خواهرای شما میتونن برن خرید بکنن بیان کارشون انجام بدن بیرون؟
نه هرگز، من چون اجازه هم ندارم، چون میدونم که اون گروه باور نداره به خانم ها و خستن و بانوها، یعنی من تا نوز اتحکار نکردم که اینا بیرون برم، اما چون میدانم که هیچ کاری اینا کرده بیرون نمیتانن، یا با وظیفه اجرا نمیتانن، مدارس رفته نمیتانن، در فعلا دستور دادن دختره از سن ده به بالا درس خوانده نمیتانن، سنف های اینا علایده باشن، از با پسرها معلمین از اینا علایده بوده باشن، معلمین و کسایی که به مثال میدونم در رأس یک بخش تعلیمی است، طالب ها آمده با خانم ها اونو صحبت نمی کنن، اونا رو به گوتا قلایده می شنن، کسایی که علاقه مند است به این نظام اگر دست بتن یا بخوانن با اونا مستقل صحبت نمی کنه که از نگاه شریعت حرام است. فکر می کنم این نوع نظام و این نوع پالیسی ها هیچ کدام در آینده ترقی نخواهد کرد و هیچ گام کس علاقمند هم نیستن. فعلا همه در ترس و حراس هستن، همه در فرار هستن.
شما از جوامع بین المللی چه انتظاری دارین؟ چون بایدن اشاره کرده به مسئله که وقتی که خودشون از خودشون دفاع نمی کنن، وقتی که سربازانشون در مقابل طالبان نمی ایستن، برای چی نیروهای ما اونجا باشن و کشته بشن؟ شما چه جوابی دارین برای این سوال و این حرفی که بایدن زده و از جوامع بین المللی چه انتظاری دارید؟
من منعیسی اگر جوان مبارز، من جامعه جوانی تشکری میکنم، کمک های خود رو برای افغانستان قبلا کردن، یکی با وستی نیت کردن یا با سوی نیت هم همکاری خود رو به افغانستان کردن. اما سخنان آخری جو بایدن این بوده که ما به خاطر ملت سازی نیروی خود رو نفرستادیم، یعنی ما خود نیروی ارتش اینا در مقابل گروه های تروریستی نجنگن، ما چیزی کردن نمیتوانیم. اما بعد انتقاد از کشور امریکا و متحدانش دا زمانی که انتخابات شد، ما میخواستیم کسی زیر خود را کسی را انتخاب بکنیم، اما چطور توانستی با تقلیب کسی را که از امریکا آمد، از کشور خود شما آمد، شما با زیر سر گرده های ما اینا را شاندین؟ به خاطر که شما میگید به خاطر ملت سازی ما آمدیم، شما می دکته شده را رامون کردیم بسر با یک لگره خود برنده میشیم. کسایی که مردم افغانستان میخواد میلیون ها رای گرفت، رای از اون شاب نشد، با میانجیگر سفارت امریکا و انگلیس به زور نشانده، با ما به مردم افغانستان، به ملت افغانستان زور گفتین شما که اگر ما این کسی را که معرفی کردیم از امریکا ما شما نخواهیم، ما کمک های جهانی سر شما قطع کردیم. اما حالا دول صحبت میکنم که ما افغانستان خودشان چرا ارتش نجنگید؟ همین ارتش کی باید شد نجنگید؟ همین رئیس جمهوری که دست نشانده شما بود آوردین بالای مردم افغانستان به زور شاندین، اما همین آدم فرار کرد، همین دستور جنگ برای گروه طالبان نداد. اما فکر میکنم جو بایدن اشتباه میکنه، این که فقط به چشم مردم افغانستان و جهان خاک زدن است.
اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، در غیر صورت با هم خدافظی میکنیم.
فقط من گفتنی من این است که همه جهانیان بدانند، قبلا هم میفهمیدن اینا همه در جریان هستند، گروه طالبان دروغگو هستند، اینها به هیچ چیز باور ندارند. اگر جهانیان همکاری بکنن، حمایت بکنن جبهه مقاومت افغانستان و مردم افغانستان تا به خاطر از بین بردن این گروه، اگر نمیخوان همکاری نکنن، اگر افغانستان روزی خواهد رسید نه تنها گروه طالبا، گروه داعش میدانی و خلانه های داعش میشه، لانه های طالب ها میشن، هیچ جهان هیچ کشور نخواهد در امان ماند. اما از این کشور افغانستان هدف قرار خواهد داد، به منافع کشور نیست کردن افغانستان.
بله، به هر حال با سپاس از توضیحاتی که دادید و تا فرصه دیگر که شاید ما بتونیم دو مرتبه با هم گفتگوی داشته باشیم و ببینیم که چه تغییرات جدیدی در کشور افغانستان به وقوع خواهد پیوست. روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.
سلامت باشید بانی ارفانی. متشکرم. نفع باشید.
شنوندگان ارجمند، گفتگو رو شنیدید با جناب جیهون. این گفتگو روز جمعه ضبط شد. الان البته تغییراتی هم باز ایجاد شده، یعنی تعداد کشته شدگان حتی میگن که به 170 نفر رسیده و به هر حال این روزها اتفاقات زیادی در پیش رو هم خواهد بود. با هم یک ترانه از گوگوش میشنویم به نام اوین و بعد گفتگو رو با خانم میهن جزنی آغاز خواهیم کرد.
تهران که توش رویا تو میگی از شاعر تا دانشجو توی سلولاش میمیرم، یه وقتایی نمیدونم چجوری کدوم حکم تو این قانون زوری که پروازو از آسمون میگیره که آزادی توی زندگی با این که سه نسل رفته از دست هنوزم جایی به اسم اوین هست. اوین ای کاش تو شهر زیبای تهران نبودی، ای کاش ای کاش که هیچ کجای نقشه ایران نبودی. یه جایی هست توی تهران در میبند رو مادر که توش اشکاتو میجوشن واسه اندیشه با باور. یه جایی هست توی تهران، یه چار دیواری پردر، همون جایی که یک انسان به یک انسان تجاوز قانون زوری که پروازو از آسمون میگیره که آزادی داره تو زندون میمیره که با این که سه نسل رفته از دست هنوزم جایی به اسم جهان نبودی، تو کتاب و دفترچه‌های خاطره‌های یه انسان نبودی، ای کاش تو هرگز در این جهان نبودی، ای کاش
نبود. شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم با خانم میهن جزنی گفتگو میکنیم. درود بر شما خانم جزنی و با سپاس از اینکه این فرصت رو به ما دادید که بتونیم راجع به دادگاه نوری با شما گفتگو داشته باشیم.
و همچنین با درود بر شما و شنوندگانتون خانم عرفانی عزیز در خدمت هستم.
اگر که اجازه بدین من یه اشاره بکنم به این که دادگاه حمید نوری این 10 اوت برگزار شد که شما هم در این دادگاه حضور داشتین و گویا در این دادگاه به تریبونال بین‌المللی هم اشاره شده، یعنی سند رو ارائه دادن برای این دادگاه که تریبونال بین‌المللی رو من خدمت شنوندگان عرض کنم که در جوان 2016 در لندن برگزار شد و دو وکیل ایرانی بودند که به نام پیام اخوان و حمید صبی و حدود 5 تا 6 وکیل و حقوقدان معروف غیر ایرانی هم در این هیئت حقیقت‌یاب وجود داشتن که منم خودم یکی از افرادی بودم، به عنوان شاهد اونجا بودم، چون خواهر برادر من زندان بودم و یکیشم کشته شده بود. البته در مورد این دادگاه حمید نوری صحبت‌های زیادی شده. من اشاره کنم به نظر یک جریانی به نام حزب کار طوفان که مطلبی رو برای من فرستادن، نوشته بودن که ارزیابی از صحنه سازی‌های سوئد را باید در این متن قرار داد که دادگاه استکهلم دادگاهی برای اجرای عدالت نیست، دادگاهی در خدمت مقاصد تبلیغاتی و تجاوزکارانه امپریالیست هاست و مبارزه انقلابی بر ضد ارتجاع حاکم در ایران را مخدوش می کند. هیچ نیروی ایران دوست و انقلابی نمی تواند به عنوان دست دراز شده امپریالیسم و صهیونیسم عمل کند و صحنه سازی سوئد به یاری فرقه رجوی، رضا پهلوی، سازمان های جاسوسی و برخی از محافل ظاهرا چپ سرهم شده است و می خواهد خود را مدافع خلق ایران جا بزند و با سوء استفاده از احساسات پاک خانواده های جانباختگان کشتار دهه 60 و تابستان و شهریور سال 67 به مقاصد پرید خود دست یابد. این دادگاه ها دستشان به خون ملت ها آلوده است و مشروعیت محاکمه قاتلان و شکنجهگران را ندارند. خواستم ارزیابی شما رو بدونم از این دادگاه حمید نوری که آیا میتونه این یعنی ضمانت اجرایی از اون نظر داشته باشه؟ آیا این دادگاه فقط میتونه سمبولیک برگزار بشه؟ آیا در روش این جنایتکارانی که بر سر قدرت هستند به نام جمهوری اسلامی میتونه تأثیر داشته باشه؟ برداشت شما چی از دادگاه حمید نوری؟ بفرمایید.
ببینید، من بسیار تعجب کردم از این گروه عجیب غریبی که همه رو به حالت مالی خولیایی یک اظهار عقیده کردن راجب اون که اصلا حرف نمیزنم، ولی کن راجب این دادگاه، این یک لحظه تاریخی در کشور ما به وجود اومد که اون هم خودتون میدونید، خودتونم از این خواهر یکی از این جانباختگان هستید و اینها مدت ها 34 ساله که به کوشش مادرانی که به نام مادران خاوران معروف شدن و به کوشش همین تریبونال بین المللی که خودتونم شرکت داشتید، اینها خیلی از اسناد جنایت رژیم رو شد و این به حساب مسبوق به سابقه است. این دادگاه که الان تشکیل میشه 2015 یا 16 تریبونال رو پشت سر گذاشته و کشور ما. بعد در اینجا این دادگاه به نظر من دادگاه استکهلم دادگاهی است که یک دادگاه کاملا بی‌طرف و در یک کشور دموکراتیک، حالا اونها هر چی میخوان بگن، امپریالیسم از این حرفایی که اصلا دیگه مال بچه مدرسه یاست که اصلا چه ربطی داره جریان امپریالیسم و سرمایه‌داری و فلان به دادگاه مستقل سوئد. بعدم الان 21 ماهه که از دستگیری حمید نوری میگذره، هر بار اینها با شواهد و مدارک هی دستگیریشو تمدید میکردن. اول میگفتن 4 هفته، باز که میرفتن تو پرونده میگفتن خب 1-4 هفته دیگه، همینطور کش پیدا کرد. و ما مدیون قوانین سوئدیم که این قوانین جهان شمول بودن حقوق بشر و بررسی جنایت هاست که این جهان شموله و به این کشور اون کشور و به این که زمان بگذره مطلقا نمیشه. یکی چیزای خیلی جالب، برگزاری این دادگاه اتفاقا شد دهم با همون ریاست جمهوری یکی از این 4 نفر هیئت مرگ که خودتون میدونید که رئیسی وقتی که چیز شد مردم واقعا شوکه شدن وقتی که این رو به عنوان رئیس جمهور یک قاتل رو معرفی کردن، مردم واقعا شوکه شدن. بنابراین این دادگاه یک دادگاهی است که بر اساس اسناد و مدارک و شواهد برپا شده و کاملا مستقل، ربطی به داد و ستدهای رژیم ها نداره. و ما دیدیم حتی دادگاه میکونوس هم بالاخره برگزار شد مستقل، حالا بعد از چند سال ممکنه که محکوم رو چه میدونم باش مامه اون یه چیز دیگه است. مهم اینه که الان رأی دادگاه چی باشه. اینجا واقعا چیزی که بسیار جالب بود و یک مسئله بود که در ایران هم تا اونجا که دوستان تلفن کردن و این خانواده‌ای که کشته داده بودن میگفتن لااقل یک چی میگن دلشون اندکی خوش شد که جانیان، قاتلین، شکنجه‌گران فکر نکنن که هیچ وقت به چنگ عدالت نمیافتن. و من از این ناراحتم چه بسیار مادرایی که در گذشتن بدون لبخندی به لبشون که در این از این پیروزی دادگاه بر لبشون بشینه رفتن و رفتن زیر خاک. اینه که ما باید این تصادف مبارک رو واقعا خوشحال باشیم که به هر حال ایرج مصداقی پس از 10 سال که در زندان بوده و زنده بیرون آمده به اتفاق آقای کاوه موسوی از نظر پرونده حقوقی تمام اینها رو درست کردن و در اختیار دادستان سوئد گذاشتن و دادستان سوئد هم مرتب اینها رو بررسی کرده و به اونجا رسیده که تو این دادگاه خیلی جالب اینجاست که فقط دادگاه حمید نوری نیست، این یک دادگاه سمبولیک برای کل رژیم جمهوری اسلامیه. ببینید حسین علی نگری، مرتضی اشراقی، پور محمدی، ابراهیم رئیسی، اینا این هیئت مرگ با کی این کارا رو انجام دادن؟ با مشارکت محمد مقیسه آمده تو پرونده به نام ناصریان، حمید نوری به نام عباسی، یکی دیگه داوود لشکر. از این خلاصه اینها زندانیا رو روانه کلوآقای دالونهای مرگ میکردن، بعد اینا رو انبوه دار میزدن، بعدم در گورهای مخفیانه به خاک میسپردن. از اون گذشته این آقایون گوششون کره که میبندن به امپریالیسم. نوار آیت الله منتظری رو چی میگن؟ ایشون هم دستشانده آمریکا بوده. نوار منتظری الان خیلی به درد دادگاه رسیده، به دردشون خورده و من بیش از این نمیدونم چیزی بگم خدمت شما.
بله متاسفانه بخشی از اپوزیسیون رادیکال اینها اصلا این مراجع بین‌المللی رو قبول ندارن، مثلا سازمان ملل، مثل دادگاه لاهه. و من قبلا یه همکاری با سازمان 8 مارس داشتم و میگفتن که ما این دادگاه رو قبول ندیم، چون صحبت من این بود چرا شما به این دادگاه ها مراجعه نمی کنین. میگفتن که بله همون صحبتی که این جریان الان گفتن در این رابطه. و من نمیدونم چرا این رژیم جنایتکاری که بر سر قدرت هست همیشه وقتی که خیلی به بحران میخوره یک کمکی میاد به نفعشه و این نجات پیدا میکنه. ببین اصلا رئیسی و رئیسی رو دیگه همه داشتن در باید صحبت میکردن که این چه جنایت های انجام داده، رئیس جمهور قاتل و اونم دادگاه نوری. یک دفعه مثلا جریان طالبان میاد این وسط و تمام افکار عمومی جلب میشه به سوی مسئله افغانستان.
حالا خانم عرفانی عزیز بخشی صحبتتون رو قطع میکنم تا یادم نرفته، این آقایون یا این من اسم اینها رو سکت میذارم که همه چیز رو در قالب امپریالیسم جهانی میبینن و تا امپریالیسم جهانی از بین نره عدالت برقرار نمیشه. اینها اون روی سکه تشیع اسلامی هستن، اونا میخوان تمام جهان یک سره به عدالت اسلامی در بیاد. اینها هم میگن ما دادگاه ها رو، ما این حقوق بشر، سازمان ملل قبول نداریم تا امپریالیسم از بین نره. من اینها رو جز یک سکت بیمارگونه هیچ چیز نمیتونم ارزیابی کنم. و حالا فقط واقعا باید از این ناراحت باشیم که این قضیه دادگاه سوئد هیچ ربطی به افغانستان نداره. ممکنه باز بعضی هم در جان ناپولینی بگن قضیه افغانستان رو که مگه دنیا میاد از قبل که ترامپ گفت اینا برن بیرون میدونسته چه روزی میخواد دادگاه نوری تشکیل شه؟ ما باید کاملا با این افکار مالی خولیایی و این چیزا واقعا اگر نمیتونیم مبارزه کنیم تو کتمون نره عزیز من این حرفا. ولی متاسفانه همینطور که همزمانی ریاست جمهوری رئیسی خبر خوبی بود با دادگاه سوکل، بیرون بردن لشکریان آمریکا و بلایی که سر مردم افغانستان اومد یک حادثه بدیه. اینها اتفاق میفته تو دنیا و الان ما باید هموقع ممونیم باشه که در کشور خودمون مردم به فقط مسئلهشون طالبان و افغانستان نباشه، در کنارش هم ببینن که سرنوشت کارگرها چی شد، کارگرای هفت‌تپه خوزستان چطور شد 300-400 زندانی که انداختن در خوزستان جوونا رو به زندان چطور شده؟ پسر 15 ساله که یا مرد یا تو زندان خودکشی کرد، قضیهش چیه؟ یعنی باید مردم ما خودشون منحرف نشن، ولی جهان رویدادهای درش اتفاق میفته. ما باید باهوش باشیم بفهمیم این رویداد یه طرف، وظیفه اصلی ما چیه.
بله، اتفاقاتی که در ایران میفته که همیشه داره این تکرار میشه و سه تا دختر جوان رو در جوان رود که 14 سالشون بوده اینا رو گرفتن، همطور بازداشت کردن، بردن یه روز در زندان نگه داشتن، بعد آزادشون کردن به هیچ دلیلی، که یکی از اونها دست به خودکشی زده و این شبه پیش میاد که مورد آزارهای جنسی قرار گرفته باشه. بله، متاسفانه مسائل هست. میهن عزیز، اگر که نکته پایان داری لطفاً برای شنوندگان بفرما.
من نکته پایانی میره با اجازه شما که واقعاً باید مردم ما امیدوار باشن، هیچ وقت امیدشون از دست ندن. این واقعاً اتفاقاتی که میفته در روند تاریخی یک لحظه است. اینها میگذره، مردم امید از دست ندن. این حکومت دیگه هیچ چیز برای نگهداری خودش نداره جز کشتار، اونم حدی داره. بالاخره مطمئنم که پیروزی، به صورت واقعا شعار نمیگم، پیروزی نهایی با مردم، حالا 2 ماه 2 سال 1 سال، ولی بالاخره این مردم چرا پیروزی نصیبشون میشه؟ برای که یک بار برای همیشه بعد از 1400 سال که حکومت اسلامی بیچاره کرده، عقب مونده نگه داشته، این اسلام سیاسی مردم رو روشن کرد. اسلام سیاسی فهموند که باید اسلام پاشو از حکومت کنار بکشه، از عرصه عمومی کنار بکشه و بره تو عرصه های خصوصی و قلب مردم. این فریادی که میزنن مرگ بر اصل ولایت فقیه، و این نشون داد که مردم اسلام سیاسی رو به خوبی شناختن، که با هیچ اعلامیه و کتابی نمیشد تعریفشو کرد. مردم با گوشت و پوست خودشون اسلام سیاسی رو امتحان کردن.
بله، هرچند که ما در تاریخمون، در ادبیاتمون شاعرانی بودن که اشاره کردن به ماهیت آخون، ولی مردم باز فراموش کردند، یا به قول شما با پوست و گوشت خودشون لمس نکردن که بفهمن آخوند یعنی چی. و الان باید امیدوار بود که، من فکر میکنم اینا به مرحله آخر رسیدن. و پیام شما برای اپوزیسیون چی هستش؟
والا پیام من برای اپوزیسیون که دست از سر این مردم ورداره. واقعا این اپوزیسیون اگر که واقعا یه خود عاقلانه فکر بکنه، اجازه بده مردم کار خودشون رو بکنن. اینها فقط حالت از داخل افشاگرانه و حمایت، چه حمایت مادی چه حمایت معنوی از اینا داشته باشن. و واقعا اگر اینها اپوزیسیون، خانم عرفانی عزیز، اگر اپوزیسیون دست به دست هم میدادن، میگفتن ما اصلا نمیایم دونه 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 منشور بدیم و جمع بشیم، یک جمعیت نجات ملی تشکیل میدادن، نجات ملی برای آزادی این کشور، اون درست بود. هر کس منشوری میسازه، هر گروه 10-12-50 نفره، بعدم میگه شما به ما بپیوندید. هر کسی میگه بیاد به ما اتفاقا یه چیزم بگم اشتباه نشه، نقد حرفاشون و منشورشون خیلی خوبه ها، مولای درجش نمیره، سکولاریسم، آزادی، دموکراسی و بشر، اصلا من به منشورشون هیچ انتقادی ندارم، به طرز عملش رو انتقاد دارم. این منشورها هنگامی به درد میخوره یه جبهه نجاتی باشه، کشور رو نجات بده، بعد اون وقت این منشورهای زیبا افرادی هستن که در خارج چه در داخل سواد و تجربه کافی دارن که اجراش بکنن. من عرض دیگه ای ندارم.
بسیار عالی، روز خوب برات آرزو میکنم و تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشی.
خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید که با مردم هموطنم صحبت کنم.
سپاس. شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این لحظه ما رو همراهی کردید، سپاسگزاریم. با ترانه تا آخرین نفس از شجریان برنامه رو به پایان میرسونیم.
تا آخرین نفس کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس، از دامن خلیج تا سینه کبیر تا ساحل ارس. فرجام ننگ و روز جنگ و جنگ زندگیست، آغاز افتخار پایان بندگیست، پایان این شکنج و رنج و سرفکندگیست، پایان این شکنج و رنج و سرفکندگیست.